بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. از آن دارای 18 جمله هست، اصطلاح فقهی میگن 18 فصل، و اقامه یک فصل کمتر داره. در اذان در کنار این 18 فصلی که گفته میشه، دو فصل اضافه میشه و شهادت به ولایت امیرالمومنین و 11 فرزندشون علیهم السلام داده میشه. یعنی در واقع 20 جمله میشه اذانی که ما میگیم. این دو جمله شهادت به ولایت از یک طرف جزء اذان نیست، یعنی ما به عنوان جزئیت نمیگوییم، ولی که مرضی خدا و پیامبر بوده است. یعنی خدای متعال خوشنود میشده و این خوشنودی رو ما از خوشنودی پیامبر فهمیدیم، که پیامبر خوشنود شدن که در همون زمان حیات خودشون این دو جمله اضافه شد. و اگر کاری بود بر خلاف رضایت آن حضرت یا خلاف رضایت خدای متعال، یقینا پیامبر ناراحت می شدن و در کنار ناراحتشون نهی می کردن، جلوگیری می کردن از گفتن این دو جمله. در قدیر خم می دونید دو سه روزی معطل شدن بعد از اینکه معرفی کردن امیرالمومنین علیه السلام رو به ولایت، دو روزی یا حتی سه روز اونجا موندن تا این جمعیت بیش از 100,000 نفری که اجتماع کرده بودن یک یکی بیان با امام امیرالمومنین علیه السلام بیعت بکنند. در همون قدیر خم پیامبر به ابوذر گفتن اذان بگو. ابوذر وقتی ایستاد اذان بگه، بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت گفت، گفت اشهد ان علیم ولی الله. و چون جمله تازگی داشت برای شنونده ها، یه نفر اومد پیش پیامبر و حالا سوال اما در قالب اعتراض، که ابوذر اذان رو اضافه کرد. نگاه کرد ببینید عکس العمل پیامبر چیه. پیامبر فرمودن مگر نشنیدی که من گفتم من کنت مولا فهذا علی مولا؟ یعنی با این جمله پیامبر تأیید کردن کار ابوذر رو، و به تعبیر ما ها میگیم سوره یاسین که تو گوشت نخوندم که پس من چیکار میکردم از اون موقع. حالا اصلا تو قدیر خم ایستادیم برای همین جهت، حالا تو اعتراض میکنی که ابوذر چرا نام امام رو تو اذان اضافه کرده. و پیامبر یه جمله تهدید آمیزی گفته، اون جمله دیگه برای اون کسانی که نمیگن اشهد ان علی ولی الله این خطرناکه، اونا دیگه حالا باید پاسخ بدن. فرمودن من نکثه فانما ينكث على نفسه. فهمدن اگر کسی این پیمانی که من برای وصی خودم گرفتم اینجا بخواد این پیمان رو بشکنه، بداند که به ضرر خودش شکسته، یعنی هیچ ضرری نه به خدا میزنه نه به من میزنه نه به دین، به خودش ضرر زده. و در واقع داشتن اشاره میکردن که یه عده‌ای آینده نقض خواهند کرد، داشتن اشاره میکردن که الان ما میبینیم بله، حالا اون زمانی که پیامبر این جمله رو گفتن خیلی هم متوجه نبودن، پیامبر سخنشون رو گفتن، گفتن مواظب باشی، و در واقع میخواستن بگن ابوذر کار خوبی کرد، این داره تأکید میکنه همون پیمانی که من از شما تو همین قدیر خم گرفتم، پس چی میگذاشتم میگفتم، چرا توجه نداری؟ و مواظب باشید ترک این جمله تو اذان یه وقت نقض پیمان نباشه. چون الان اینه این که نمیگن تو اذان در واقع نقض پیمان کردن، میگن نه ما قبول نداریم که پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو وصی خودشون معرفی کردن، کاری به وصیت نداشت، به خبر داشتن میگفتن من هر کس مولای او هستم یعنی من رو دوستم داره، هر کس من رو دوستم داره من محبوب او هستم، بعد از من هم علی علیه السلام باید محبوب او باشه. اگر پیغمبر اینو گفتن ما همچین پیغمبری قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این کار عذرخواهی میکنم ساده حرف میزنم، این کار یک کار لغوی است که از انسان حکیم صادر نمیشه که تو بیابان گرم مردم نگه دارن سه روز، اونا هم که رفتن تو مسیرها بگن برید جلو برشون گردونید، بعد خوب که همه اینا رو برمیگردونن میگن چه خبره؟ میگن هیچی، پیغمبر میخوان بگن هر کس من محبوبشم بعد از منم از علی علیه السلام محبوبشم. یه کار لغوی است، کار بیهوده است. ما اصلا انتظار نداریم پیامبری که عقل مطلقه همه کارهاشون دلیل داره، امکان نداره چنین کاری بکنن. ما اون پیغمبری که اعتقاد داریم و شهادت به رسالتشون میدیم پیغمبری نیستن که کار بیهوده بکنن، کارشون همیشه عاقلانه و با فائده هست. همچنین اگر پیغمبر میخواستن بگن من محبوب هر کس هستم، پس چرا بعد مردم اومدن بیعت کردن؟ این بیعت دیگه چی بود؟ دیگه بیعت نمیخواست که یه جمله پیغمبر باید میشنن میگفتن هر کس من محبوبشم، بعد از من هم آقا محبوبشه، بعد هم گفتن متفرق باشید برید دیگه. دیگه یه سخنرانی دو ساعت و نیم سه ساعته و اینا رو نمیخواست. دو ساعت و نیم سه ساعت مردم نگه داشتن، بعد توی این سخنرانی هم تأکید میکردن، همه شنیدید، گاهی اقرار میگرفتن، گاهی وسط صحبت پیامبر اسم یکیسی صدا زدن، فلانی کجا هستی؟ گفت من اینجا هستم، بلند گفت من اینجا. فهمدن شنیدی من چی میگم؟ گفت بله، معلوم پیامبر میخواستن به هیچ وجه راه فراری برای کسی ایجاد نشه، بعد کسی نگه من دور نشسته بودم نشنیدن، اقرار میگرفتن ازشون که شنیدی یا نه. بحث خیلی بحث مهمیه، بحث وصیت، ولایت، خلافت اللهی بحث بسیار مهمیه. از اون طرف اگه پیغمبر وصی خودشون رو معرفی نکن پس کجا معرفی کرده؟ باز اهل تسنن میگن اصلا پیغمبر معرفی نکرده، اگه معرفی نکنن باز ما همچی پیغمبری قبول نداریم، پیغمبری که نعوذ بالله متوجه نیست، درک نداره که مردم نیاز به خلیفه دارن، هم تو رها کنه مردم به حال خودشون. اگه بیشه همچی چی؟ شما تو انقلاب خودمون نگاه کردید امام بزرگوار ما چقدر مواظبه بعد از خودشون بودن. مگه میشه بی توجه باشه یک شخصیتی که معصوم هم نیستن ایشون، تازه حضرت امام که معصوم نبودن، اما متوجه بودن که باید چه بکنن. از یک کلمه مرجع که برای رهبر تو قانون اساسی گذاشته بودن، امام متوجه این نکته بودن و پیشنهاد داده شد که تو قانون اساسی که میخواست بازنگری بشه یه تعداد از جملاتش عوض بشه، یکیش هم همین بود که حضرت امام گفتن رهبر لازم نیست مرجع باشه، که چون مرجع یعنی کسی که معلوم دارن ازش تقلید میکنن، بهش رجوع میکنن. و پیشبینی حضرت امام ببینید چقدر درست بود، بعد از رحلتشون کسی رهبر انقلاب شد که اون موقع کسی ازشون تقلید نمیکرد، مستعد بودن، صاحب نظر بودن، اما کسی ازشون تقلید نمیکرد تا زمانی که آیت الله العظمى عراقی رضوان الله تعالی علیه از دار دنیا رفتن، بعد یواش یواش بعضی ازشون تقلید کردن. خب امام این اندازه مواظب وسیع خودشون بودن که انقلاب میخواد به دست چه کسی سپرده بشه، یا اون آقایی که ابتداعا قائم مقام امام بود و امام عزلش کردن، تو اون نامه ششه‌ای که حضرت امام در سال 68 تو اونجا امام ذکر کردن که شما نمیتونید رهبری جامعه رو داشته باشید، شما کشور رو به دست منافقی میسپارید. یه جمله بود که حضرت امام تو جملات داشتن. حالا یک کسی که حضرت امام از دنیا که رفتن این توجهی به رهبر بعد خودشون نداشتن، توجه نداشتن، با اینکه قانونن مجلس خبرگان ایشون رو اعلان کرده بود به عنوان قائم مقامی حضرت امام، امام چون خطر احساس میکردن که اگه ایشون رهبر بشه بعد از امام، کشور رو دو دستی دست منافقه میدید، که تو اون نامشون اینم دارن، شما کشور دست منافقین میدید، دفاع کردید از منافقین، چون منافقین رخنه کرده بودن در خانه ایشون و سرا کشته شدن بعضی از منافقین ایشون دلسوزی کرده بود. نمیخوام من این مباحث گذشته رو تکرار بکنم، میخوام مشابهش رو دقت بکنید که توی انقلاب ساده ما مگه میشه کسی فکرش رو بکنه که حضرت امام به فکر بعد از خودشون نباشه. خیلی بالاتر از این، صدها بالاتر از این مال پیامبر اسلام. و اگه بگیم پیامبر به فکر بعد خودشون نیستن، معنیش اینه که خدای متعال هم به فکر نیست، چون پیامبر هم بالاخره به دستور خدا عمل میکنه. اینا رو باید روش فکر بکنیم. و اینطور نبود، خدای متعال با صراحت می‌فرماد یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ بکن، ما انزل الیک من ربک، بگو. و پیامبرم ایستادند و گفتند. بعد تو اونجا فرمود فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا آیه 65 سوره مائده است. فرمود ای پیامبر اگه اینجا تو قدیر خم نیستی، نگی ولایت امیرالمومنین، رسالت خدا را هیچ عمل نکرد. خب شما آیه رو ترجمه کنید، یعنی چه چیزی بود که پیامبر اگه نمی گفتن مساوی بود با هدر دادن 23 سال؟ چون آیه شریفه اینه میگه فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا را نرسوندی، یعنی مثل که اول به استاد تعالی 23 سال هیچی نگفت. چی بود؟ عقل انسان میپذیره که بگیم پیامبر وایسادن اونجا گفتن هر کس من محبوبشم، من رو هر کس دوست داره بعد از من باید این آقا رو دوست داشته باشه، این بود دوست داشتن؟ و اگه پیغمبر چنین چیز رو نگوین چه اتفاقی میفته، چه اشکالی پیدا میکنه؟ و بعض این وهابی ها که دشمن امیرالمومنین علیه السلام هن ورداشتن یه قصه ساختگی درست کردن، آمگرد اون زمانی که امیرالمومنین علیه السلام رفته بودن یمن ها، با بعض این یمنی ها یه مقدار مخالفت پیدا کرده بودن، اینا بینشون اختلاف شده بود، پیامبر قبل از فوتشون میخواستن این اختلاف ها رو، این کدورت از دل اینا برطرف بکنن، بهترین جا دیدن که تو قدیر خومه، گفتن وایسید حاجی ها رو نگه داشتن و گفتن این کدورت رو از دل بیرون بکنن. آدم دروغ گو میکن حافظه نداره، اینا برداشتن خب کتابم نوشتن دست حاجی هم میدن، کتاب فارسی هم هست و برداشتن. قدیر خم اصلا منکر شدن که همچین چیزی بوده. میگن نه همچین چیزی نبوده. پیغمبر وایستدن فقط گفتن که این اختلاف که در یمن با امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرد اینا رو بذارید کنار. خب سوال ما اینه، بالاخره تو این قدیر خم دو سه تا آیه نازل شده، این آیات رو چطوری معنا میکنه؟ همین آیه که الان خوندم، ای پیامبر اگر نگیر رسالت خدا را اصلا عمل نکرد. دنبالش والله یعصمک من الناس. پیامبر نگران نباش، کسی به تو آسیبی وارد نمیکنه. یعنی اونایی که میخوان قصد خلافت بکنن، نقشه کشیدن، اینجا نمیتونن به تو آسیب بزنن. ولو شما اعلان میکنی که وصی من این آقاست، اونا پشت صحنه ولو نقشه کشیدن اما اینجا نمیتونن کاری بکنن. والله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس یعنی چی؟ میشد بگیم فقط محبوبیته. تو محبوبیت که کسی نمیخواست به پیغمبر اذیت بکنه که. این قصه ای که اینا ساختن، میگن پیغمبر همه دوست داشتن، با حضرت علی علیه السلام اختلاف داشتن. قرآن نمیگه با حضرت علی اختلاف دارن، میگه والله یعصمک من الناس، خداوند شما یه پیامبر رو حفظ میکند از این مردم. یعنی وقتی میگه وصی بنی آغاز، اونایی که کینه دارن نسبت به وصی و نقشه کشیدن که خودشون قصد خلافت بکنن، میخوان به شما ضربه بزنن اما خدا حفظتون میکنه و خداوند هم حفظ کرد. عجیب بود بحث قدیر خم. من یه جمله فقط بهتون بگم، این قدیر خم رو متاسفانه حفظ نکردن، از صدر اسلام دارم میگم، چون خوب علم نکردن قاسبین تونستن قصد بکنن. ولی اگه از همون موقع مرتب حرف پیغمبر رو عمل میکردن، چون پیغمبر گفتن همه تون شاهد باشید، اونان که نیستن تو قدیر خم رو وقتی رفتی تو شهراتون بگید که من چی گفتم. نگفتن، زیاد اهمیتش ندادن. اگه این سخن پیغمبر همه عمل کرده بودن، این قدیر خم رو زنده نگه داشته بودن، 70 روز بعدش که پیامبر از دنیا میرفتن همه میدونستن وصی کیه و کسی جرئت نمیکرد بیاد ادعا بکنه که ما بزرگ میخوام خلیفه باشیم. خود مردم روشون میستدن. بالاتر از اینم بهتون بگم، اگر قدیر خم زنده نگه داشته بودن، جریان امام حسن علیه السلام اتفاق نمی افتاد، نه صلح امام حسن اتفاق می افتاد، نه جریان کربلا اتفاق می افتاد، نه غیبت امام زمان اتفاق می افتاد. یعنی جریان امامت روال خودش می رفت. چی رو ریشه از همونجا خراب شد که اهمیت ندادن به قدیر خم. دشمنانی هم که می خواستن قصد خلافت بکنن، اون رو آرزوشون این بود که قدیر خم کسی حرف نزنه. و امروز هم میبینیم به یه نحو دیگری کم گفته میشه، تجلیل درست نمیشه. وقت وهابیه تو عربستان به خود جرأت میده بیاد تاریخ رو بعد تحریف بکنه و بگید قدیر خمی وجود نداشته. قدیر خم به قبل که وایسیدن گفتن کینه هاتون رو به حضرت علی علیه السلام از دل بیرون بریزید. خب توش میمونه و تاریخ رو نمیتونن تحریف کنن. ما تاریخ قدیر خم رو از کتب اهل تسنن هم داریم. فکر نکنید حالا این وهابیه به دروغ هم داره اینا رو میگه. تو کتابای خود اهل تسنن این جملات اومده که خدا رحمت کنه علامه امینی رو، ایشون تو کتاب القدیرشون همین کارو کرده، داشتن از کتب اهل تسنن داشتن ذکر کرده. مرحوم سلطان الواعظین شیرازی هم این کارو کرده، کتاب شب‌های پیشاور خیلی کتاب جالبیه، ایشون هم بنده از کتب اهل تسنن میگه قدیر خم اینا اتفاق افتاد. حالا راجع به اذان، این نشانی که میخوام بگم از کتاب اهل تسننه. اهل تسنن اگه کتابای خودشون رو قبول دارن، باید تو اذان خودشون بگن اشهد ان علی ام ولی الله. یه شخص مصری سنی، شیخ عبدالله مراغی، کتاب داره به نام السلافه فی امر الخلافه. تو اونجا میگه، میگه سلمان، حالا اون قضیه قبلی مال ابوذر بود، این قضیه مال سلمانه. معلوم شد اینا تو همون زمان تکرار میشده این بحث. سلمان وایساد یه اذان بلند گفت و شهادت به ولایت رو هم گفت. یکیسی ناراحت شد، رفت به پیامبر گفت، گفت یا رسول الله سلمان اینطوری از اون گفت. حالا فکر کرد پیغمبر بگن بی خود گفت، مثلا اشتباه کرد، نباید این جمله رو بگه. پیامبر تو جواب فرمودن سمعتم خیرا، فرمودن خوب چیز شنیدید، چیز بدی نشنیدید، چیز خوبی بود شنیدید. سمعتم خیرا، اگه واقعا خیر است این جمله، یعنی چه؟ یعنی خدای متعال خوشنود میشه به این جمله، یعنی خیر دیگه. اون جمله قدیر خم هم که خدمتون گفتم، پیامبر فرمودن مواظب باشید پیمانی که ازتون گرفتن تو قدیر خم یا نقضش نکنید که به ضرر خودتون نقضش کردید. و مگه نشنیدید من گفتم من کنتم مولا؟ ابوذر هم طبق همین جمله اشهد ان لا اله الا ولی الله رو تو اذان اضافه کرده. این نشون میده تو همون ایام حیات پیامبر این جمله تو ضمن اذان گفته شده، نشون میده پیامبر دوست می‌داشتن، نشون میده خدای متعال دوست می‌دارد این جمله گفته بشه، و نشون میده اون کسانی که رو بغض و کینه نمیگوین نقض پیمان دارن میکنن. ایناست. حالا طبق همین مطالبی که گفتیم مراجع تقلیل نوعاً میگن که تو ضمن اذان که میگویید شهادت به ولایت رو نیت جزئیت نکنید، نگید جزء اذان یا جزء اقامه است، اما بگویید، نگید چون جزء نیست پس ما میتونیم ترک بکنیم، بگویید. و این در واقع تشیع شما رو نشون میده. خب حالا ما مطالب دیگه اینجا از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، یکی سه ازشون پرسید آیا این شهادت به ولایت جزء اذانه یا نه؟ شون گفتن بله روح اذانه. یه مقدار قوی تر گفتن اصلا روح اذان تو همین شهادت به ولایتشه. و بعضی مراجع استحباب مؤکدش رو میگن. بنده نظرم اینه که به عنوان ثانوی واجبه، چون تو زمان ما شعار تشیع حساب شده، اگر کسی ترک بکنه کار حرام مرتکب شده. ما تو حرمتش حرمت به عنوان ثانوی رو دارم عرض میکنم. مثل اینه که فرض کنید میگیم گوشت میته خوردنش حرامه، و بله حرامه، اما یه وقت کسی که جانش تو خطره واجب است بخوره، و اگرم ترک کرد کار حرام مرتکب شده دیگه. اینا میگیم عنوان ثانوی، که عنوان ثانوی چیزا رو حکم عوض میکنه. دروغ گفتن میگیم حرامه، اما یه جایی که من جان این کسی میخوام حفظ کنم واجب دروغ رو بگم، و اگه نگفتم کار حرام مرتکب شده. اینا مثالای متعددی که حالا داره، کار مکروه داریم کار حرام داریم. حالا اینجا تو بسمه کار مستحبه، جزء اذان نیست اما مستحبه گفتنش، به عنوان اولی ولی مستحبه. اما به عنوان ثانوی جایگاهش الان حکم وجوب رو پیدا کرده، چون شعار شده، شعار تشیعه. یعنی شنونده ها وقتی میخوندن این مؤذن سنی است یا شیعه، به همین شهادت به ولایت توجه میکنن، دقت میکنن ببینن این چی میگه. مثل صدق الله العظیم میگه، اونم شعار شده که وقتی سنی باشه عظیم میگه، وقتی شیعه باشه میگه العلی العظیم، در حالی که کلمه علی اصلا نام حضرت علی علیه السلام هم نیست. اما خب اونایی که دشمنن با آقا تو همه چی میخوان حذف بکنن این نام رو، ولو اسم پروردگاره، العلی العظیم دو تا صفت پروردگاره، اما دشمنی با امام دیگه جوری شده که میخوان یا کسی شبهه نکنه حتما میخوان حذفش کنن. به تعبیر فلسفی به شرط لا میگه، میگه حتما باید این علی رو نگویی. خب اون حتما میگه نگو، ما میگیم شعاره، شعاره یعنی شنونده اصلا تشیع شما رو با همین کلمه العلی میشناسن، اذانش هم همینه، اگه یه شیعه نگوید نسبت عامه بهش میره، میگن اصلا شیعه نیست. بعد وقتی بحث شعار میشه، او آیه 32 حج جلو چشم انسان میاد، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اونایی که تقوای دل دارن این شعارها رو بهش عظمت میدن، کسی هم که تقوا نداره نه، خیلی راحت این جمله رو نمیگه. بعضی هم دم یه بار میگن، حالا همه جمله های اذان دوتا دوتا هست، به اینجا که میرسه بخیل میشه، میخواد حالا یه بار بگه. من دم این بخلبازی ها چیه؟ این همه حرف لغ ما تو شبانه روز داریم، از حرفای لغ ما کم نمی کنیم، به این جمله های حساس که میرسه میخوام حالا صرفه‌جویی بکنیم. اما صرفه‌جویی اونجایی که اسراف میکنیم اونجا باید بکنیم. یا بعضی نام حضرت رو میبرن و یه علیه السلام دنبالش نمیگه، یه احترام نمیذاره، هم تو تون میگه درد میشه. اینا مثل که اسم باباشو دارید میگه. یعنی اونقدر بعضی یا بی معرفتن یا کم معرفتن که مرحوم پدر ما خیلی نگران میشدن، گاهی حتی سخنرانای معروف بودن، مطالب خیلی خوبی داشت میگفت تو تلویزیون یا رادیو، ما هم داشتیم از مطالبش گوش میکردیم. اگه میدیدن گفت علی چیکار کرد، یه علیه السلام دنبالش نمیگفت، فوری به من میگفتن خاموشش کن، اصلا اجازه نمیدادن که گوش کنی. و اعتقادشون این بود کسی که خودش معرفت نداره به امام، ناخواسته از دهنش پرید دیگه. بلکه اونجا انسان میفهمه که این آقا نسبت به این نام حساسه، محبوبشه، احترام میگذاره یا نه بیارزشه. اونجا لو میره، یعنی افراد متوجه نیستن دیگه. وقت چی تو میشه همین آقا اسم یه مرجع و اسم رهبر رو میخواد ببره، میبینید حاضر نیست که ساده بگه، به خاطر اینکه یه شناختی داره، میشناسه، لذا دوست دارد اون علاقهشو ابراز بکنه، حتما یه قبلش یا بعدش یه القابی رو میگه. اون صدر امامش هم همینطوره، کسی واقعا معرفت داره، نه معرفت کامل، یه معرفت جزئی که بفهمد اینا غیر پدر و مادرشن، و به احترام میگذاره. همین که احترام نگذاش بفهمید دیگه دنبالش چی نیست، نمیخواد صداشو گوش کنی. اون بقیهش همش علم عمل نیست، بدونید تو دلش تقوا نیست، تقوا القلوب که قرآن میگه نیست. وقتی شعار دین رو تعظیم نمیکنه، نمیخواد دنبال رو اینا باشه، بذارش این کنار. و من دیگه این صحبت رو جمعش میکنم چون شب جمعه است، اشاره کنم به داستان علی ابن فاضل مازندرانی که ایشون علامه مجلسی نقل میکنن داستان ایشون رو که جزیره خضرا ایشون رفته. و خب داستان جزیره خضرا داستان معروفی است و امروز هم احتمال میدن که اون جزیره خضرا که علی ابن فاضل رفته این مثلث برمودا باشه که دنیای امروز نتونسته برد کشفش بکنه و حالت سحرآمیز شده اصلا، چون خیلی هواپیما و کشتی فرستادن که اونجا رو کشفش کنن. وقتی رفتن تمام هواپیما سقوط کردن، نابود شدن، کشتی ها متلاشی شدن و اثری هم از آثارشون پیدا نشدی، اصلا بر نگشت. هم آمریکا هم شوروی خیلی هواپیما اینا فرستادن میخواستن ببینن، با ماهواره هرچی عکس میدادن از اونجا عکس همه سیاه در میاد. و البته ما نمیتونیم بگیم جزیره خضرا همونجاست، این تطبیقش هنوز برای ما واضح نشده، اما احتمالاً همینه. مکان زندگی امام دوازدهم علیه السلامه که در واقع میگه سه تا جزیره بود، یه جزیره مال یاران حضرت بود، یکی مال خانواده حضرت و بچه های حضرت بود، یکی هم مال زراعت و کشت و کارهای زندگی. و میگه اونجا داستانش حالا نمیخوام همشو عرض بکنم. وقتی که میرد اونجا میگه شخصی که مسئولیت اون جزیره رو به عهده داشت نوه حضرت بود، البته با چند واسطه به امام زمان علیه السلام نسبش میخورد، به نام شمس الدین. بهش گفتم شما خودت امام زمان علیه السلام رو دیدی؟ گفت نه، من هنوز خودم ندیدم جدم رو، اما پدرم صدای حضرت رو شنیده بود و جدم خود حضرت رو دیده بود. در این حال میگه این شمس الدین از طرف حضرت حکم داشت که نماز جمعه اقامه بکنه. تو همون جزیره میگه روزای جمعه نماز جمعه میخوند و همه هم شرکت میکردن. وقتای دیگه هم مثلا نماز جماعت بود، منتها روز جمعه اینطوری. مطالب خیلی زیادی نقل میکنه این علی بن فاضل از اون جزیره، کشتی هایی که میگه اومد پهلو میگرفتن چی. از جمله میگه شهادت به ولایت رو صریحا اونجا به من گفتن که اگه کسی شهادت به ولایت نده اصلا قبول نیست از آن او. گفتن چه فایده این، اصلا بدون ولایت پذیرفته نیست، حتما باید شهادت به ولایت گفته بشه تا تازه قبول بشه از آن او و پذیرفته بشه. حالا این چیزیست که انشاءالله زمان ظهور باید از نزدیک هم ببینیم که حجت الهی چه میگویند. فعلا خواستم یه اشاره بکنم که اهل تسنن هم تو کتاباشون شهادت به ولایت رو ذکر کردن و گفتن که تو زمان پیامبر این جمله گفته شد، منتها خب حالا عمل نمی کنن نمیدونم، یه بعد از خودشون سوال بکنیم که پس چرا نمیگید شهادت به ولایت، چیزی که خدا خوشنود میشه. پیغمبر گفتن سمعتم خیرا، اگه خیر است پس چرا نمیگید، اگه خیر است پس ترکش میشه شر دیگه، و مقابل خیر چیه؟ خب نگفتنش میشه شر، چرا شر رو عمل میکنی؟ چرا خیر رو عمل نمیکنی؟ خب امشب تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت خاتمین از انبیا و در واقع مقدم بر همه انبیا، کسی که بعد از پروردگار که خالق جهان است تو بین مخلوقات اولین شخص است، اولین موجودی است که خلق شده و در واقع کل جهان هستی به برکت او خلق شده. لولاک لما خلقت الافلاک، و دنبالش هم فرمود لولا علیون لما خلقتک. این معناش این نیست که امیرالمومنین سلام بالاتر از پیامبران، نه میگه اگر امیرالمومنین نبودن شما آفریده نمیشدید، یعنی اون کمالی که باید ما پیدا بکنیم هدف خلقتمون با پیغمبر تنها نیست، با وسیعشونه، بعدم با دخترشون که این ادامه پیدا بکنه تا امام دوازدهم علیه السلام. رضا دنبال حدیث هم فرمود و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبودن نه پیغمبر رو خلق میکردم نه امیرالمومنین. این مثل این میمونه که میگن اگر قلب شما نبود شما زنده نبودید، بعد میگه که اگه معده هم نبود قلب شما سالم نبود. این معنیش این نیست که حالا معده مهمتر از قلبه، نیکه نمیگه، نه میگه نه با هم ارتباط داره، سلامتی قلب برای شما لازمه، بعد میگه سلامت قلبم وقتیه که معدم سالم باشه، بعد میگه معدم وقتی سالمه که مثلا کلیه سالم باشه، چون اینا پیوسته به همه تا یک انسان سالم باشه. اما اصلا توی این حدیث نمیگه کی مهمتره کی مهمتر نیست، مهمتریش رو از جدیه ما میدانیم که پیامبر اشرف مخلوقاتن و هیچ شکی در این جهت ما نداریم. خب شب بسیار مهم است امشب، شبی است که خدای متعال منت گذاشته بر ما و پیامبر رو ارزانی داشت به ما به دنیا آمدن، و موقع به دنیا آمدنشون میدونید خیلی مسائل اتفاق افتاد، اصلا یک تحرکی تو جهان ایجاد شد و یهودی ها مسیحی ها اینا از قبل منتظر بودن، از جمله سلمان فارسی که حدود 300 سال عمرش رو تو مسیحیت گذرونده بود و خیلی آدم پاکی بوده جناب سلمان، و منتظر آمدن پیامبر بود، چون هر مسیحی که از دنیا میرفت این جناب سلمان میرفت ازش سوال میکرد، میگفت شما داری از دنیا میری، من بعد از شما دستورات دین از کی بگیرم؟ میگفت برو پیش فلانه. سلمان میرفت پیش او که مثل تقلید که ما میکنیم یه همچه حالتی بتونه احکام دینش رو از او بگیره. و 5-6 نفر مسیحی رو اینطوری جناب سلمان همینطور سالها کنارشون زندگی کرده. آخرین مسیحی که میخواست از دنیا بره وقتی ازش پرسید من دیگه بعد از تو به کی مراجعه بکنم، دینم از کی سوال بکنم، گفت دیگه نمیخواد به کسی مراجعه کنه، چون پیغمبر آخر زمان داره به دنیا میاد و تو احتمالاً توفیق پیدا کنه او رو ببینی، دیگه نمیخواد به مسیح دیگه مراجعه کنه. و همینطور هم شد. وقت به سلمان گفت برو مکه، چون در کتاب انجیل خدای متعال گفته بود که پیامبر در مکه متولد میشه. اینا رو میدونستن، هم مسیحی ها میدونستن هم یهودی ها میدونستن. گفت برو مکه، احتمالاً اون پیامبر اونجا به دنیا بیاد، شما میبینی او رو و به او ایمان بیار. داستان خیلی زیبایی دارد که علامه مجلسی چندین صفحه بهارشون رو نقل داستان سلمان رو نوشتن، اونم از زبان خودش، چون خود سلمان قشنگ توضیح میده که من جوانی کجا بودم و چه کردم و اینا، تا زمانی که میگه پیامبر با امیرالمومنین علیه السلام اومدن و اونا اومدن سلمان رو از مولای خودش خریدن. اینم که حالا مولا داشته خودشو میفروخته، خودشو میفروخته به یکی از این مسیحا و وایمسس براشون کار میکرده. اومدن با یه معجزه‌ای سلمان رو خریدند و بردن همراه خودشون و معجزات که نشوند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه اشاره هم بکنم، انشاءالله آینو خواهرانی که صدای ما رو دارید برای 20 بهمن اهمیت بدید. این عید بزرگی که در واقع اینم یکی از نعمت‌های الهی است بر کشور ما، 22 بهمن روزی است که خدای متعال دعای حضرت امام رو مستجاب کرد و فرمودن پیروزی ما رو امضا کردن. آقای دکتر بهشتی گفته بودن و به برکت خونهای شهدایی که ریخته شد انقلاب پیروز شد، بعدم شهدایی که تضمین کردن بقا انقلاب رو. من تو زندگی رهبر معظم دیدم که رفته بودن دیدن یکی از علما و یه رو دیر رسیده بودن. او عالم اشاره کرده بود که من یه رو بس منتظر شماست. فرمود بودن ما دیدن خانواده شهدا میرفتیم و مقید هستیم توی یک کوچه که میریم، اگه یه وقت بیش از یه خانه شهید باشه دیگه همه رو با هم میبینیم که یه ترجیح نشه نگن خونه شهید رفتن خونه اونه. ولذا به ما گفتن توی این کوچه 2 خانه شهید هست، ما طبق 2 خانه شهید برنامه‌ریزی کردیم که این ساعت بیان بعدش بیان خدمت شما. بعد که رفتیم به ما گفتن یه خانه شهید سومی هم وجود داره و به خاطر این شد که ما یه رو ناچار شدیم باز خانه و سوم رو هم سر بزنیم و از این جهت یه رو دیر اومدیم. اون عالمه حالا حواسش نبوده یه جمله میگه که حالا جملهش خیلی زشت هم از هم گفته بود، این رفتن خانه شهدا برای جذب قلوب خیلی موثره. حد ظاهرش قشنگ است اما در واقع توهین هم هست که جوها مثلا جذب دلهای اینا رفته بود. و اون مسئول دفترشون میگه تا رهبر انقلاب این جمله رو شنیدن قیافش میکردن تو هم، گفتن شما حتی میخواید برداشت بکنید که من برای چی میرم، اما بدون اگه خانواده شهدا نبودن عمامه رو سر من و تو الان نبود. با صراحت این جمله رو بهش گفتن که تو الان خیال میکنی من برای جذب قلوب اینا میرم، ما مدیون اینا هستیم. در اصلت حضور تو راهپیمایی اینه، یک کسی اینا رو سست نشماره. و الان مراجع تقلیدم که حکم میکنم به وجوبش دیگه، میگن باید شرکت بکنید. یا بقیه مراجع هم آتولازما مکارم آتولازما نوری همدانینه که حالا دیدید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه تمام قصه های دل مؤمنین و مؤمنات برطرف فرما اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقنعنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.